جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
صبح شما بخیر باشه دوستان عزیز و شنوندگان محترم. ساعت 9 بامداد رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم. همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم با بخش نخست برنامه های رادیو ورزش. اما در این لحظه از علاقمندان به ورزش های رزمی دعوت میکنم برنامه ورزش ایران رو تا حدود ساعت 10 بشنوند.
ورزش ایران. رشته های رزمی. به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش ایران ویژه رشته های رزمی. اما آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد: پیش از این که معرفی بکنم اتفاقات جاری در برنامه رو، دعوت میکنم که از همین ابتدا همراه و همگام باشید با برنامه خودتون. اگر سوالهایی در زمینه رشته های رزمی دارید ابتدا شماره ها رو عرض کنم: 220-213-87 و شماره پیامک 30306. قرار هست امروز گفتگو بکنیم با آقای دکتر امیرعباس لشکری، رئیس کمیسیون پزشکی فدراسیون جهانی ووشو و عضو کمیته صدور احکام در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ. با رئیس سازمان لیگ‌های فدراسیون جودو آقای استاد سعید قمی صحبت میکنیم. با رئیس جدید کمیته رفاه در فدراسیون کاراته استاد نصرالله کاکاوند گفتگو خواهیم کرد. چون همیشه خبرهای تکواندو و آقای حسن شکریان. در مورد اخلاق در ورزش‌های رزمی همچنان آقای دکتر نصیری مثل برنامه‌های گذشته همراه ما خواهند بود. و یک هنر رزمی رو هم باز خدمتون معرفی خواهم کرد، استاد فرید خطیری کارشناس برنامه. استاد فرید خطیری کارشناس برنامه سلام.
به نام خدا. من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما همکار محترم آقای سبحان اکرامی، همچنین خدمت شنوندگان برنامه های شبکه رادیوی ورزش، به ویژه علاقه‌مندان به ورزش‌های رزمی. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشم.
در خدمتتون. خواهش می‌کنم در ابتدا اگر نکته‌ای دارید خدمت شنوندگان بفرمایید، اگر نه برنامه.
من فقط یک خبر خیلی کوتاه دارم در مورد تغییر در برنامه‌های لیگ جهانی کاراته، که به هر جهت قرار بود که اولین دوره به اصطلاح لیگ جهانی کاراته به میزبانی شهر استانبول، مثلا قرار بود که به میزبانی جمهوری آذربایجان برگزار بشه، اما بنا به دستور وزیر ورزش این کشور این رقابت ها لغو شد، اون هم به خاطر شیوع بیش از حد بیماری کرونا در این کشور، و قرار شد که این رقابت ها به میزبانی استانبول ترکیه طی روزهای 22 تا 24 اسفند ماه برگزار بشه. البته دوره داوری هم که قرار بود در کنار این رویداد برگزار بشه اون هم موکول شد به در واقع این رقابت‌ها در ترکیه. همچنین سومین مرحله لیگ جهانی کاراته که قرار بود در ترکیه و مراکش در لیسبون پرتغال برگزار بشه، باز به دلیل شیوع بیماری کرونا فعلا به تعویق افتاده و حالا به هر جهت شاید که این رقابت‌ها تا آوریل 2021 قرار برگزار بشه.
من سپاسگزارم از توضیحاتتون، در خدمت شنوندگان خواهیم بود. دکتر امیرعباس لشکری پشت خط برنامه هستند. همونطور که در ابتدای برنامه ایشون رو معرفی کردم، با توجه به اتفاقات جاری پرسش‌های مطرح خواهد شد و در خدمت ایشون خواهیم بود. آقای دکتر سلام.
سلام عرض کردم جناب اکرامی، روز شما بخیر. خدمت شنوندگان عزیزتونم سلام و صبح بخیر میگم. انشالله که روز خوبی رو آغاز کرده باشی. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای خطیری بفرمایید.
آقای دکتر لشکری، من هم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما. ظاهراً هفته گذشته وبینار دانش افزایی مبارزه با دوپینگ برای دستاندرکاران فدراسیون ووشو برگزار شد و من می‌خواستم ابتدا در رابطه با برگزاری این وبینار سوال بکنم که در چه روزی برگزار شد و چقدر استقبال کننده داشت این وبینار؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما استاد خطیری. انشالله که رفع کسالت شده باشه براتون و انشالله آرزوی سلامتی برای همه بیماران میکنیم و دعا میکنیم که انشالله این ویروس منحوس کرونا از کشور و کل جهان رفع بردن بدن و همه به صورت صحیح و سلامت در کنار هم بتونیم انشالله زندگی رو به صورت عادی طی بکنیم. همونطور که فرمودید جناب خطیری، خب بحث دوپینگ یک بحثیه که واقعا باید همیشه و هر لحظه به فکر اون بود و برای مبارزه با اون کوچکترین غفلتی رو نباید انجام داد، چون خدای نکرده اگر یک ورزشکاری به خصوص ورزشکار حرفه‌ای و ملی آلوده یه مسئله دوپینگ بشه، در بعضی از مواقع دیده شده که به طور کل دیگر صحنه مسابقات حذف میشه و دیگه راه برگشتی براش وجود نداره و شاید با دنیای حرفه ایش به نوعی مجبور شه که خداحافظی بکنه. لذا ما توی بحث ووشو با توجه به اینکه لیگ رو از این هفته آخر این هفته قراره که شروع بشه، یه برنامه ریزی کردیم که به صورت وبینار با تمام تیم‌ها و تمام مربیان و کادر فنی و بازیکنان یک جلسه وبینار دانش افزایی مبارزه با دوپینگ رو داشته باشیم، با توجه به اینکه در واقع لیست داروهای ممنوعه سال 2021 اخیراً به کشورها ابلاغ شد، ما اون رو هم در لوحه کار خودمون قرار دادیم و با در وبیناری که برگزار کردیم 113 نفر در این وبینار حضور فعال داشتن و روز پنجشنبه هفته گذشته به مدت 3 ساعت این کلاس برگزار شد. در انتهای کلاس هم پرسش و پاسخ داشتیم که دوستانی که یه وقت سوالاتی در خصوص دوپینگ دارن رو کاملا در واقع پاسخ دادیم به دوستان، و از طرفی هم سایت هایی که میتونن مراجعه بکنن به این که لیست داروها رو ببینن، اطلاعات بیشتری کسب بکنن، سوالاتی اگر دارن سوالات خودشون رو بتونن بپرسن و به نوعی بتونن دانششون رو به روز بکنن، هم سایت فدراسیون ووشو را که لیست داروهای ممنوعه الان روی سایت وجود داره و هم ستاد ملی مبارزه با دوپینگ رو اطلاع رسانی کردیم که انشالله دوستان از این طریق بتونن اطلاعات خودشون رو افزایش بدن. خب میدونید در لیگ معمولا لیگ‌ها ورزشکاران حرفه‌ای و ورزشکارانی که الیت هستن و به نوعی احتمال داره در خطر مصرف داروهای ممنوع باشن در درجه اول هدف هست و ما این دوستان رو به این وبینار دعوت کردیم و خوشبختانه استقبال خوبی هم از این وبینار شد.
آقای دکتر ببخشید من خواستم بدونم که خب ظاهرا مثل این که داروهای دوپینگ برای رشته‌های مختلف دسته‌بندی شدن، حالا مثلا برای ورزش‌های رزمی یک گروه داروها بیشتر مورد توجه هستش و حساسیت دارن. من خواستم بدونم که آیا داروهای جدیدی اضافه شدن برای این دسته از ورزش‌ها؟
استاد خطیری ببینید ما در واقع مواد ممنوع و روش‌های ممنوع سه بخش کلی رو داریم.
بله.
بخش داروهایی هست که در تمام 365 روز، چه در زمان مسابقه، چه در خارج از مسابقه، در طول سال هیچ ورزشکاری در هیچ رشته ورزشی اجازه استفاده از این داروها رو نداره.
یعنی عمومیت داره در تمام
عمومیت داره. ورزشکار فوتبال، ورزشکار رزمی، ورزشکار بسکتبال، تمامی رشته ها این داروهای گروه اول رو که در واقع در مسابقات و خارج از مسابقات ممنوعه یا به اصطلاح در تمام طول سال ممنوعه نباید استفاده بکنن و مجاز به مصرفش نیستن. دسته دوم دارویی ما داروهایی هستند که فقط در زمان مسابقه ممنوعه، یعنی اگر این دارو خارج از زمان مسابقه، زمانی که اردو وجود داره، زمانی که ورزشکار در استراحت هست، به تشخیص پزشک مصرف بکنه، به شرط اینکه مجوزش رو هم بگیره، در زمان نمونه گیری خارج از مسابقات این داروها رو اصلا آزمایشگاه پیگیرش نمیشه که این در بدن این ورزشکار وجود دارد یا نه. به عبارتی این داروها در زمان خارج از مسابقه ممنوع نمی باشد و ورزشکار محرومیت پیدا نمی کنه. و دسته سوم همونطور که از سالی فرمودید مواد ممنوعی هست که در رشته های خاص ورزشی هست، که مثلا رشته تیراندازی، رشته بولینگ و بیلیارد، داروهای بتابلاکر، این داروها داروهای هستند مثل ایندرال یا پروپانولول، این فقط برای یک رشته های خاص مثل تیراندازی، مثل تیر و کمان، مثل بیلیارد، فقط برای اینها ممنوع شده. یعنی اگر رشته دیگری این دارو رو مصرف بکنه باز براش ممنوع نیست و رشته رزمی جزء این رشته ها نیست، جزء داروهای رشته های خاص نیست. این فقط برای یه تعداد معدودی رشته ها وجود داره که در واقع اون هم لیستش توی سال 2021 وجود داره.
خب آقای دکتر از داروی به اسم پروپرانولول بردید، این دارو رو معمولا بیمارای قلبی ازش استفاده میکنن؟
استاد حتیری این داروهایی که جزء داروهای ممنوعه، چه گروه اول که در تمام طول سال، چه گروه دوم که فقط خارج در زمان مسابقه و چه رشته های خاص، اینا همه داروهای پزشکی هستن. اینها تو داروخانه ها وجود داره، اینها به عنوان داروهای درمانی هستن. دوستان دقت نمی کنن، فکر می کنن اگر نسخه‌ای داشته باشن، اگر دارویی رو از داروخانه تهیه بکنن ممنوع نیست، دوپینگ نیست و فقط اگر مکمل برن مصرف بکنن مکملشون آلودگی داشته باشه این خطا صورت میگیره. این اشتباهه، این تصور اشتباهی که ورزشکاران دارن. داروهایی که در داروخانه هم هست مثل داروی پروپانولول، مثل داروی فروزاماید، مثل داروی لازیکس، مثل داروی اسپینلاکتون، اینا همه در داروخانه هست ولی برای ورزشکاران حرفه‌ای ممنوعه. لذا ورزشکاران نباید گول بخورن بگن خب من نسخه پزشکی داشتم، رفتم از یک داروخانه معتبرم داروم رو تهیه کردم و استفاده کردم. ورزشکار حرفه‌ای باید لیست داروهای ممنوعه رو بدونه، در دسترسش باشه یا حداقل قبل از مصرف سوال بکنه، اگر جزو لیست داروهای ممنوعه باشه حق استفاده از اون داروها رو نداره.
بله واقعا به نکته بسیار خوبی اشاره کردی که خب شاید یه سوء تفاهمی برای ورزشکارا پیش بیاره با توجه به اینکه میگم من نسخه دارم از دکتر و این دارو هم در داروخانه موجود هست و در دسترس، پس دوپینگ. آقای دکتر من در مورد ادامه این وبینار دانش افزایی مبارزه با دوپینگ میخواستم سوال بکنم که آیا تا پایان سال وبینار دیگری هم برگزار میشه یا نه موکول میشه به سال آینده، یعنی سال 1400؟
بله جناب خطیری، ما قبل از این وبینار هم باز برای بعضی از
سبک‌های رشته وشو برای بعضی از سبک‌های رشته کاراته، حالا با توجه به اینکه من در رشته کاراته و وشو مسئولیت دارم، برنامه و وبینار گذاشتیم، حتی برای مربیان در واقع این دوره‌ها رو طراحی کردیم و قطعاً تا پایان سال هم باز گروه‌های هدف رو شناسایی می‌کنیم و برای اونها می‌ذاریم. در این حال برای دوره‌های مربیگری که می‌خواد اتفاق بیفته و برگزار بشه، یکی از مباحث مهمی که در اون گنجونده شده بحث دوپینگ، یعنی اگر یه مربی در دوره مربیگری تخصصی رشته خودش می‌خواد حضور پیدا بکنه و دوره بگذرونه، قطعاً گروه آموزشی مسائل دوپینگ رو هم باید لحاظ بکنن که این الان خوشبختانه در فدراسیون وشو و فدراسیون کاراته الان قطعی شده و انجام میدن. یعنی دوره‌های مربیگری حداقل 1-2 ساعت دانش افزایی مبارزه با دوپینگ برای مربیان گذاشته خواهد شد. لذا ما تا پایان سال قطعاً مجدداً وبینار داریم و برنامه‌اش رو میتونیم خدمتتون انشالله اعلام بکنیم.
تشکر میکنم آقای دکتر که در این گفتگوی تلفنی حضور پیدا کردید. اگه نکته خاصی هست ما در خدمتتون هستیم.
من تشکر میکنم از حضالی آقای اکرامی و همکاران محترمتون که به بحث مهم دوپینگ در واقع وقت گذاشتین و بنده رو دعوت کردید. خواهشم اینه که این مبحث رو من به نظرم میاد که جا داره که ما در رادیو ورزش، به خاطر اینکه مخاطبین زیادی داره در رشته‌های مختلف، حتی به صورت 5-10 دقیقه ما این برنامه رو داشته باشیم که در رابطه با مسائل دوپینگ، پرسش و پاسخی که وجود داره در رشته‌های مختلف بذاریم، به خاطر اینکه ما متاسفانه توی کمیته صدور رأی در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ که هستیم، می‌بینیم خیلی از ورزشکارا که میان اونجا فقط به دلیل عدم آگاهی دوچار این خطا شدن و متاسفانه محرومیت بهشون تعلق گرفته و بدون اینکه آگاهانه بخوان داروی مصرف بکنن این خطا رو صورت گرفته براشون. بعضن ورزشکاران ملی ما هستن که چندین و چند سال برای اینا سرمایه گذاری شده و با یک خطای نابجا یا یک نسخهی که متاسفانه پزشک ورزشی نبوده و اطلاعاتی از داروهای ممنوعه نداره، برای ورزشکار ما نسخه کرده. ورزشکار ما با خیال راحت این که پزشک به من این نسخه رو داده، رفته اون دارو رو مصرف کرده و متاسفانه در تست دوپینگ تستش مثبت شده. لذا خواهشم اینه که ما بعد این مقوله به جد بپردازیم که از این پدیده مذموم و شوم جلوگیری بکنیم که انشالله این به ورزشکاران دیگه سرایت نکنه.
خیلی سپاسگزارم، توضیح بسیار به جایی بود. البته آقای دکتر باید بپذیریم که برخی از فدراسیون‌ها واقعاً تو این مسئله ضعیف‌تر عمل کردن،
متأسفانه دقیقاً،
و انقدری بوده که ما حتی از طرف نهادهای بین‌المللی هم دچار مشکلاتی شدیم.
بله.
حالا امیدوارم که این مشکلات برطرف بشه. حالا اسم رشته رو نمیبریم.
بله.
چون حالا اگر ببریم باز دوباره شروع می‌کنن نامه زدن که آی سیانمایی و اینا، ولی خب برخی از رشته‌ها واقعاً ما دیگه توی رهاورد بین المللی هم دیگه جایگاهی نداریم. قبلا مدال های زیادی داشتیم ولی الان دیگه اصلا رامون نمیدن، اصلا دعوتمون نمی کنن. خیلی ممنونم از بزرگواریتون.
من در خدمتتون هستم جناب ارفانی. من فکر میکنم که با توجه به اینکه حضالی و استاد خطیری نگاه ویژه‌ای به رشته های رزمی دارید، ما این کار رو در رشته های رزمی در رادیو ورزش انجام بدیم، حتی شده به اندازه 3-4 دقیقه در هفته روی این بحث، به خاطر اینکه مخاطبین زیادی داره برنامه شما، بذاریم که این هر هفته یه تلنگری بخوره، حداقل 2 هفته 1 بار، که ورزشکارا بدونن یک پدیده‌ای هم به اسم در واقع دوپینگ وجود داره و دور از اینها نیست و به سرعت اینا میتونن آلوده بشن. ما میتونیم لیست ها رو هر هفته با بچه‌ها چک بکنیم، این اطلاع رسانی رو در رادیو بکنیم، انشالله که فدراسیون های دیگه هم از این درس بگیرن و این کار رو انجام بدن.
خیلی ممنونم ازتون. حالا بذارید یه نکته دیگه هم اضافه بکنیم. خاطر شریف شنوندگان بود، خانم ماریا شاراپوا المپیک رو از دست داد به خاطر اینکه داروی مثلا ضد افسردگی مصرف میکرد که تا سال قبلش جز فهرست دوپینگ به حساب نمیومد.
بله.
و این بند خدا فکر میکرد که مثل گذشته میتونه اون دارو رو مصرف بکنه. همش هم ثابت شد که واقعا ایشون در راستای افسردگیش داره اون دارو رو مصرف میکنه، اما محرومش کردن و نتونست در المپیک شرکت بکنه. ورزشکاری با اون قامت، منظور از لحاظ جایگاه در دنیای ورزش،
بله.
و اینکه واقعا اسناد و مدارک هم نشون میداد سالهاست داره این دارو رو مصرف میکنه، المپیک رو به خاطر بی اطلاعی از دست داد. دیگه چه برسه به ما که متاسفانه برخی از فدراسیون‌ها خیلی خوب در این زمینه عمل نکرد.
جناب دکتر، به خصوص که ما سال در واقع پیش رومون المپیک، ما باید این ورزشکاران ملیمون رو توی پرگو نگه داریم، باید انقدر به اینها رسیدگی بشه، برای اینها کلاس گذاشته بشه، صحبت بشه، در واقع مونیتورشون بکنیم، تحت نظر ما باشن، که خدایی نکرده در المپیک ما مجبور نشیم ورزشکار حرفه‌ایمون رو از دست بدیم و نتونیم اون ورزشکارمون رو در به المپیک اعزام بکنیم. امیدواریم که این اتفاق بیفته.
ممنونم با خبرگی شما و دوستان شما، ان شاءالله چون این اتفاق بیفته. وقتتون بخیر باشه.
ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
آقای شکریان و خبرهای تکواندو.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو ورزش، برنامه ورزش ایران، ویژه برنامه ورزش های رزمی. اولین خبر اختصاص داره به رقابت های دیگه برتر تکواندو بانوان. پس سطح البرز کاپ قهرمانی جام کوسر رو بالای سر برد و لوازم خانگی کن هم نایب قهرمان شد. 16 دوره رقابت های دیگه تکواندو زنان جام کوسر یادواره سردار هسته کشور شهید محسن فخری‌زاده روزهای دوم و سوم بهمن در فدراسیون برگزار شد. پایان این دوره از رقابت ها پس سرجیه تونستن با کسب 12 امتیاز کاپ قهرمانی و بالای سر ببرن. لوازم خانگی کن هم با 9 امتیاز نایب قهرمان شد و شرکت رهنما تجارت هم با 6 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت تکواندو سیستان بلوچستان هم 4 و 5 شدند. تو مراسم افتتاحیه این مسابقات خانم دکتر فرهادی زاد معاون ورزش بانوان وزارت ورزش همراه پولادگر رئیس فدراسیون حضور داشتند و مراسم افتتاحیه رو برگزار کرد. اما مرحله جدید اردوی تیم تکواندو بانوانمون آغاز شده. تکواندوکاران بانوانمون به خاطر حضور در مسابقات لیگ اردوشون چند روزی تعطیل کرده بودند، ولی از روز شنبه با حضور 12 تکواندوکار مرحله جدید تمرینات کار خودش رو آغاز کرد. کیانی مومنزاده، اسماعیلی ولی نژاد، همتی سلطانی، اسماعیلی جوادی، مدانلو، پارسا اساسه و پور اسماعیل 12 تکواندوکاری هستند که در این مرحله از اردو حضور دارند. محرو کامرانی هم به عنوان سرمربی هدایت این نفرات رو بر عهده داره. فاطمه سفرپور هم مربی بود. در این دوره از اردو هم خانم فولادی به جمع کادر فنی اضافه شد. اما آخر همین هفته پنجشنبه لیگ تکواندو نوجوان دختر استارت می‌خوره. 11 دوره لیگ تکواندو نوجوانان دختر جام آینده سازان المپیک روزهای پنجشنبه و جمعه همین هفته در فدراسیون تکواندو قراره که برگزار بشه. طبق اعلام سازمان لیگ رقابت‌های مرحله مقدماتی هر دو گروه روز پنجشنبه انجام میشه و 4 تیم سودمنده روز جمعه با یکدیگر رقابت می‌کنند تا تصنیف قهرمان این دوره از رقابت‌های لیگ نوجوانان مشخص بشه. لوازم خانگی کن، هیئت تکواندو مازندران، هیئت تکواندو جنوب غرب در گروه اولن و تیم‌های فرسست البرز، هیئت تکواندو شهرستان نوشهر و هیئت تکواندو گیلان هم در گروه دوم قرار دارند. اما آخرین خبرم مربوط میشه به مسابقه‌ای که مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. مسابقه فرهنگی با عنوان به حاج قاسم میگویم ویژه تکواندوکاران سردار کشور برگزار شد و تکواندوکاران شرکت کردن در این رقابت ها جمله یا به صورت دلگویه توصیف و یا بیان احساس خودشون نسبت به سردار سلیمانی با گویش محلی در قالب ویدیوی ضبط شده از طریق اپلیکیشن تکواندو برای ما ارسال کردن و که در نهایت نفرات برتر مشخص شدن و عمیان آثار ارسالی هم 10 اثر برتر به قید قرعه انتخاب شد و که جوایز نفیسی هم به اونها اختصاص پیدا میکنه. شاد و پیروز باشید.
ایران تهران، شبکه رادیوی ورزش، برنامه ورزش ایران، ویژه رشته های رزمی. تلفن های ارتباط با برنامه 220-213-87-220-213-88. شماره پیامک 30306. درود بر شما همراهان همیشگی رادیو ورزش و حتی کسانی که به تصادف در خدمتون هستیم، حالا یا سوار وسیله نقلیه هستید که موجش روی رادیو ورزش تنظیمه، من گفتم به تصادف یه وقت نگران نشید، منظورم اینه که تصادفی همراه ما هستید، یا اینکه احیانا خودتون موجو چرخوندین و ما خدمتگزار شما هستیم. تقاضا میکنم اگر علاقمند به رشته‌های رزمی هستید بخش بعدی برنامه رو از دست ندید، با یکی از استادان به نام کاراته کشورمون صحبت میکنیم که البته در رشته‌های دیگر و سبک‌های دیگر هم در هنرهای رزمی توانمند و توانا هستند و خوشبختانه وقتی که در صفحات مجازی کارشون رو دنبال میکنیم از جمله مربیانی بودند که در دوره کرونا تمرینات آموزشی مختلفی رو از طریق صفحه شخصیشون آموزش دادن و خوشبختانه جز استادانی هستند که بدن خودشون رو مثل تفکر خودشون همچنان رشد میدن و خرسندیم که در خدمتشون هستیم. جناب آقای استاد نصرالله کاکاوند، رئیس جدید کمیته رفاه فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران، سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب اکرامی عزیز و استاد گرانقدر جناب آقای خطیبی بزرگوار، و همچنین سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز به ویژه خانواده بزرگ کاراته کشور عزیزمون.
در خدمتتون هستم. سپاسگزارم. استاد خطیبی بفرمایید.
بله، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما استاد نصرالله کاکاوند، به هر جهت مسئولیت جدید و بهتون تبریک میگم در فدراسیون کاراته. اما من به عنوان اولین سوال میخواستم که این سوال رو با تون مطرح بکنم که ظاهرا فدراسیونی تحت عنوان کمیته تحت عنوان کمیته رفاه فقط در فدراسیون کاراته فعالیت میکنه، من تو فدراسیون های دیگه مشابه این کمیته رو ندیدم، شما چطور؟
جناب خطیبی مجدد سلام دارم خدمت شما. خدمت شما کمیته رفاه اخیرا در فدراسیون ورزش‌های انجمن‌های ورزش‌های رزمی هم شروع به کار کرده که مسئولیتش به عهده یکی از دوستان عزیز ما به نام آقای دکتر شهرزاد هست و خوشحالم که فدراسیون کاراته این کمیته رو جدی به صورت جدی فعالش کرده و من امیدوارم در این پست بتونم خدماتی رو برای جامعه بزرگ کاراته کشورمون ارائه بدم و برنامه ریزی هایی کردیم که انشالله بتونیم این کمیته رو کمیته ای در فدراسیون کاراته ببینیم که فقط به اسم نباشه و بتونیم برای جامعه کاراته کشورمون خدماتی رو داشته باشیم. جناب خطیبی من در قدم اول
قبل از شما مثل اینکه استاد سیروس یزدانی مسئولیت این کمیته رو داشت.
بله، بنده خسته نباشید میگم به ایشون و تشکر میکنم از زحماتی رو که در قبل کشیدن و امیدواریم از تجربیات استاد سیروس یزدانی عزیز هم ما در این کمیته بهره مند بشیم.
خب سیاد کاکاوند، من خواستم بپرسم که شرح وظایف و محدودیت وظایف این کمیته به چه صورت است؟ این چه وظایفی برای این کمیته در نظر گرفته شده؟ چون اسم این کمیته کمیته رفاهه، حالا این کلمه یعنی رفاه، رفاه برای تیم ملی هست، رفاه برای جامعه کاراته هست، رفاه برای در واقع میشه گفت کارمندهای فدراسیون کاراته هست، این به چه صورت تعریف شده؟
بله خواهش میکنم. البته کمیته رفاه صرفاً به خاطر قشر خاصی نیست، کمیته رفاه باید توجهش به تمام اعضای خانواده بزرگ کاراته حتی هواداران کاراته باشه.
بله،
به همین شرع وظایف این کمیته به حال از اسمش پیداست، رفاه و خدمات، بتونه رفاهی رو برای اعضای هم کارکنان فدراسیون کاراته هم دست‌اندرکاران کاراته که در استانها شهرستانها در پست‌های مختلفی فعالیت دارن و کلیه مربیان، داوران، پیشکسوتان و کاراتکاها و حتی هواداران کاراته میتونه این خدمات در بر داشته باشه. و ما در ابتدا اومدیم حتی سایتی رو راه اندازی کنیم که انشالله ما تو هفته های آینده از این سایت رونمایی خواهیم کرد، سایت هواداران کاراته کشور. ببینید من یک کاراتکار هستم، جناب خدیری شما یک کاراتکار هستید، قطعا خانواده های ما، دوستان ما، اقوام ما